الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ابتداعا این ایام خجسته و مبارک را به پیشگاه ولی عصر و شما برادران عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خدای منان طلب میکنیم که همه ما را از شیعیان و موالیان و پیروان راستین ائمه معصومین علیهم السلام قرار بدهد. بحث ما در بررسی سیر تحولات مغرب زمین به رنسانس رسیده بود. عرض شد که رنسانس همطور که بسیاری از محققین و اهل فن گفتند در حقیقت یک تحول بسیار فراگیر، عمیق و اساسی بوده است که در نحوه تفکر و اندیشه و ساختار ذهن و اعتقادات اروپاییان رخ داده است. یک تحول ساده و بسیط نبوده است، بلکه یک نوع انقلاب در نگرش نسبت به عالم و آدم بوده است. از این جهت بررسی رنسانس اروپا برای ما مهم است و به خصوص از این جهت که در این انقلاب عظیم فکری فلسفی پای دین در میان بوده است. لذا ما نسبت به رنسانس و بررسی زمینه های اون عوامل پیدایشش یه حساسیت خاصی داریم. اگر ربطی به دین نداشت خیلی برای ما مهم نبود، اما از اون حیث که پای دین در این تحول عظیم در کار است برای ما مهم است. البته در اونجا دین مسیحیت مطرح بوده است، نه دین اسلام، ولی در این حال پای دین در کار است و از این جهت که بعداً تحلیلگرانی آمدن تحلیل‌هایی که در مورد دین مسیحیت و ضعف‌ها و کاستی‌های مسیحیت داشتند تأمین دادند، سرایت دادن به سایر ادیان و چنین استنتاج کردن که اساساً دین همین است. دین با علم نمی سازد، دین با پیشرفت سازگاری ندارد، دین با تکنولوژی نمی سازد. وقتی این تعمیم رو دادند حساسیت مسئله برای ما بیشتر می شود، چون دیگه میخوان نتیجه بگیرن که همه ادیان همینطوره، اصلا گوهر دین همین است که با علم و تکنولوژی و پیشرفت علمی مادی صنعتی و پیشرفت مادی در این دنیا سازگاری ندارد. این استنتاجات غلط حساسیت مسئله رو برای ما بیشتر میکنند که ببینیم آیا این استنتاج ها، این تحلیل ها درست است یا نه. از این جهت یه بحثی که در کتاب مطرح شد و ما هم در جلسه قبل وارد شدیم و ناتمام ماند و باید تکمیلش کنیم، این بود که ببینیم چه عواملی در پیدایش رنسانس و روی کرد اروپایی ها
به علم و پشت کردن اونها نسبت به دین مؤثر بودن. به طور عمده عرض کردیم که یک سری زمینه ها و عوامل فکری فلسفی در پیدایش رنسانس دخالت داشت و یک سری مسائل مربوط به دین مسیحیت. در مورد مسائل دینی باز دو بخش عوامل و زمینه ها داریم. یک سری زمینه ها و عوامل و اسبابی که مربوط به محتوای دین مسیحیت می شود و یک سری زمینه ها و اسباب و عللی که مربوط به کار روحانیون مسیحیت هست. از نظر محتوا در مسیحیت اروپا در عهد رنسانس خرافاتی آمده بود، عقاید باطلی آمده بود، مثل اون عقیدهی که عرض کردم، میگفتن که باید خورشید دور زمین بچرخد برای اینکه کلیسا و ما کشیش ها توی کلیسا هستیم و کلیسا هم توی زمین است، بنابراین خورشید باید دور زمین بچرخد. ولذا اعتقاد به هیئت بطلمیوس داشتن. بطلمیوس اسم شخصی از علمای هیئت. میگفتن این نظریه درست است که قائل به نظریه زمین مرکزی بود. گالیله و کوپرنیک و امثال این دانشمندان آمدن اثبات کردن بر اساس براهین ریاضی مختلف، براهین فیزیک و علم هیئت، گفتن خورشید مرکز است، زمین در حال حرکت است، اما اونا نپذیرفتن. این گونه عقاید در محتوای دین مسیحیت با علم نمی ساخت و این ضربه بزرگی به مسیحیت زد. همچنین خود روحانیون و علماء دین مسیحیت هم مشکلات عدیده داشتن. از جمله مشکلات مربوط به فساد مالی بود. همطور که عرض کردم بهشت میفروختن، پول میگرفتن از مردم و این خوب اثر منفی داشت. همچنین فساد اخلاق داشتن. مورخینی مثل ویلدورانت و دیگران نوشتن، جلد پنجم تاریخ ویلدورانت یک سر درباره رنسانس ذکر کردن این گونه مورخین که بسیاری از روحانیون فساد اخلاق داشتن. خب میدونید که در مسیحیت اینها قائل هستن که کشیش باید ازدواج نکنه و این رو برای خودشون یک نوع رهبانیت و ریاضت میدونن و مردان کلیسا، زنان کلیسا، راهبه ها اینها ازدواج نمی کنند. و یکی از عوامل فساد اخلاقی در کشورهای مسیحی و اروپایی و امریکایی خود همین روحانیون کلیسا هستند، چه زنانشون چه مردانشون، چون ازدواج نمی کنند به اصطلاح ازدواج طبیعی، به همجنسگرایی، به ارتکاب فحشا و اینها مبتلا شدن و مبتلا میشن و خودشون رواج میدن و زمینه های بسیاری از ابزار فساد را اینها خودشون فراهم کردن. این از قدیم الایام هم بوده. خب این هم زمینه شد برای اینکه مردم اروپا و مغرب زمین از دین زده بشن. در باب محتوا تلاش های صورت گرفت که بین علم و دین یک نوع آشتی برقرار بشه. چون گفتیم بعضی از عالمان علوم جدید مثل گالیله، مثل نیوتن، اینها در این حالی که در علوم جدید کار میکردن دیندار هم بودن، یعنی میخواستن یک کاری بکنن که بین علم و دین آشتی برقرار بشود. لذا آمدن یک تئوری هایی رو مطرح کردن، یک فرضیه هایی رو مطرح کردن که با اون تئوری ها و فرضیه ها بتوانن بین علم و دین آشتی برقرار بکنن. البته خب بعضی از علمای علوم جدید بودن که اینها از اصل منکر دین و مسائل دینی می شدن، خودشون رو راحت می کردن، گفتن دین یک مجموعه از خرافات است. یک عده از متدینین و روحانیون و عالمان کاتولیک هم بودن که اینها اصلا بهایی به علوم جدید نمی دادن و مثل بعضی از علمای ما هیچ عنایتی به این حرفای جدید ندارن. تا اینا رو مطرح میکنی میگن یه مش کفریات هست اینها، مثلا بعد از اینها بگذاریم و به اینا توجه نکنیم، اینا کفریات هست. که جلسه قبل من عرض کردم این هر دو راه باطل است، افراد تفرید. نه اون روشن فکرانی که بهایی به دین نمیدن اونها درست میگن، و نه این متدینان و علماء دین مدار و دین شناسی که اصلا بهایی به علوم جدید نمیدن و میگن اینا همش کفریات هست. بنده یادم هست که از قدیم الایام، یعنی از زمانی که ما وارد حوزه شدیم، از 22 سال قبل تقریبا 23 سال قبل، یک کسانی از علما، از فضلا، از طلبا همین روحیه رو داشتن و الان هم هستن دارن. تا میگی مثلا فلسفه کانت، دکارت، هگل، مارکسیسم، میگن آقا اینا کفریات هست، عمرتون رو تلف نکنید. بله، ما نمیگیم مارکس که خدا رو انکار کرده مثلا مؤمن است، خب بله این کفر است، الحاد است. اما این چنین هم نیست که هر چی در بیرون از چارچوب فکری ما مطرح شد بگیم دیگه بدون مطالعه مهر بطلان رو ما باید روش بزنیم. مهر بطلان بزنیم ولی با مطالعه بزنیم، بگیم باطل است، ولی اگر کسی پرسید چرا باطل است بتونیم جواب بدیم. ما اینو میگیم. لذا بنده اینطوری فکر نمی کنم، یعنی میگم یک حد اعتدالی باید داشته باشیم. بله این کفریات رو هم عرض می شود که مثل خداوند در قرآن حرفای کفرآمیز شیطان رو مگه نقل نکرده؟ بعضی وقت از زبان شیطان صحبت می‌کنه. خب بعدش هم رد می کنه، جواب می ده. یا مثلا قول کفار، منافقین، بت پرستان، مثلا اینها مگه در قرآن نیامده؟ همین سوره منافقون خب آیاتی داره که این مقبول قول منافقین هستی، و قرآن نقل میکنه بچه‌ام جواب. یا آیاتی در قرآن داریم زیاد هم هست، قول منکرین معاد را ذکر میکنه بعد جواب میکنه، میگه اینا اشتباه میکنن، اینا خطا میرن، جوابشون. خب پس ما بعد از قرآن یاد بگیریم حرف دیگران را هم مطالعه کنیم، یاد بگیریم، بعد جواب بدیم، رد کنیم بطلانش رو با دلیل و منطق اثبات. این هنر است، ولی این هنر نیست که آدم بنشینه کنار رو اصلا چشم بسته بگی اینا همه محکوم به بطلان. این راه به جایی نمیبره، در عالم مسیحیت هم همین اتفاق افتاد. در این وسط کسانی پیدا شدن که اینا خواستن آشتی بدن بین علم و دین، از جمله خود گالیله بود، نیوتن بود، دکارت بود، رابرت بویل بود، که حالا من اینا رو یک به یک اشاره میکنم. حالا این که آیا اینها موفق شدن در این که بین علم و دین وفاق و آشتی برقرار بکنن یا نه، بحث دیگری است. بعضی هاشون عرض می شود تلاش های میکردن، بعد می دیدن نتیجه عکس میده. مثلا دکارت آمد گفت که نمی توانیم که دین و مفاهیم دینی رو یک سر کنار بگذاریم. ایشون آمد گفت که خدا یکی از مفاهیم فطری است، مثل اینی که ما خودمون میگیم فطرت خداشناسی. البته بین اونی که ما میگیم با اونی که دکارت گفته تفاوته. حالا خواستید مطالعه کنید، یه 7-8-10 سال قبل بنده یک سیر مباحث ادله خداشناسی رو برای یه مجله بود، رشد آموزش معارف اسلامی در آموزش پرورش، اونجا می نوشتم. بعدن این مجموعهش رو دفتر تبلیغات اسلامی چاپ کردن به نام فلسفه دین، سیری در ادله اثبات وجود خدا. اونجا یه بحث و یک فصل بحث خداشناسی فطری و معنای فطرت هست. اون طوری که الان تو ذهنم هست 9 معنا برای فطرت ما اونجا ذکر کردیم. یعنی فطری و فطرت وقتی گفته میشه این 9 معنای مصطلح داره. کان فطری رو به کار برده، دکارت به کار برده. تو قضایا میگیم قضای فطری، قضای قیاسات ها، معها تو سنات خمس میگیم. بعد میگیم خداشناسی فطریست، گاهی میگیم خداپرستی فطریست، گاهی میگیم یک تا پرستی فطریست. خداشناسی با خداپرستی، با یک تا پرستی، با خداجویی، اینا همه فرق میکنه. فطری یعنی چه؟ وقت 7-8-10 همین حدودا از کردم معنا یادم هست که اونجا آوردیم و گفتیم که این در کجاها به کار برده میشه. دکارت هم میگه اونطوری که باز یادم هست در سیر حکمت در اروپا مرحوم فروغی، حالا مرحوم که ما میگیم اعتراض نکنید، فروغی فراماسونر بوده، ما میگیم مرحوم، ما که بخیل نیستیم، خدا انشالله ببخش، یعنی ما که حسود نیستیم، حالا فراماسونر هم بوده خدا مورد رحمتش قرار بده. بعد محمد علی فروغی نویسنده سیر حکمت در اروپا، کتابش انصافا کتاب خوبیه، بعضی از کتابای ابن سینا رو هم ترجمه کرده به فارسی، مثل فن سماع طبیعی خوب ترجمه کرده. همین سیر حکمت در اروپاشو خیلی خوب نوشته. شهید مطهری هم در بسیاری از آثار ارجاع میداد به سیر حکمت در اروپا. وزیر هم بوده مثلا در عرض می شود عصر خودش، در قبل از انقلاب تو همین نظام شاهنشاهی وزیر هم بوده. عرض می شود که ولی فلسفه بلد بوده، فلسفه اسلامی بلد بوده. اون فلسفه غرب رو که نوشته خیلی از جاها در از فلسفه اسلامی توش به کار برده، خوبم توضیح داده. یعنی آدم وقتی می خونه می فهمه که این ملا بوده. بودن بعضی ها توی دستگاه رژیم پهلوی بودن، اینا آدم های باسوادی بودن، ملا بودن، درس خونده بودن، ولی خب دیگه قضا روزگار اینا رو کشونده به خدمت نظام شاهنشاهی. و یکی از آقایون که الان در امریکاست، اخیراً هم یه نسخه کتابش به دست من رسید، حالا اسم نمیبرم، عرض میشود که رئیس مؤسسه فرانکلین بود در زمان قبل از انقلاب که شهبانو فرح مؤسسش بود، ولی الان یه فیلسوف ایرانی است، در امریکا زندگی میکند و آثاری دارد و آثارش هم ناشرین داخلی ما چاپ کردن. از کردم یه نسخش هم برای من فرستادن. حالا داشتم اینو عرض میکردم که مرحوم فروغی سیر حکمت در اروپا در دکارت میگه که دکارت سه تا مفهوم را میگفت از مفاهیم فطری هستن، مفهوم فطری هن. یعنی تصور فطری هن. احتیاج به فکر و اینها ندارن. همون بحثی که شما در منطق میخوانید که علم تقسیم شد به تصور و تصدیق، اون وقت تصور بدیهی داریم، تصور نظری داریم، تصدیق بدیهی داریم، تصدیق نظری داریم. تصور بدیهی یعنی اونی که احتیاج به جنس و فصل معرف ندارد. دکارت سه تا مفهوم را اونطور که من یادم هست میگه که اینا از مفاهیم فطری هست. یکی امتداد، یکی جسم، یکی خدا. خدا را از مفاهیم فطری میدونه. میگه یک تصور فطری ما همه داریم، خدا این احتیاج به کسب نداره. بعد در مدیریت عالم دکارت میگه که خداوند با قوانین مکانیکی این عالم را اداره میکنه، به این معنا که بین پدیده های عالم یک نحوه ارتباط مکانیکی قرار داده که این پدیده اون پدیده رو میچرخانه، اون پدیده اون یکی رو، اون یکی در اون تأثیر میگذاره. همینطور پدیده های عالم مثل ساعتی که شما کوکش میکنید بعد دیگه به حال خودش راه میکنید، این چرخدنده ها و فنرها هم دیگه رو میچرخانند و عقرب ها حرکت میکنه و کار میکنه، این عالم داره کار میکنه. پاسکال هم یه همچین نظریه‌ای داشت. دکارت این چنین میگفت. خب طرح این گونه نظریات، گالیله هم شبیه این رو قائل شد به اینکه عالم با قوانین مکانیکی داره اداره میشه، و نیوتن هم آمد نیروی جاذبه رو کشف کرد، گفت سیبی که از درخت میفته به وسیله نیروی جاذبه میفته. پس بین سیب و زمین یک نوع ارتباط هست. زمین یه نیروی مکانیکی داره که سیب رو از درخت وقتی جدا میشه به طرف خودش میکشه، اجسام سنگین را به طرف خودش جذب میکنه. پس گفت بین همه پدیده‌های عالم یک همچین ارتباطاتی هست. مثلا نیروی گریز از مرکز هست، نیروی جاذبه هست، نیروهای مختلف تو پدیده‌های عالم هست، و این عالم که داره بر یک نظام و نظم خاصی میچرخه در اثر جعل این گونه قوانین و نوامیس و فرمول‌ها و نیروها تو متن طبیعتی که خدا قرار داده. خب اینها میگفتن که ببینید خدا اینها رو قرار داده، پس هم خدا رو باید قبول بکنیم هم این فرمول های بین پدیده ها را. خب این فرمول های بین پدیده ها رو کشف کردن یعنی علوم مختلف، چون علوم مختلف چیکار میکنن؟ فیزیک چیکار میکنه؟ شیمی چیکار میکنه؟ همین روابط بین پدیده‌ها رو کشف میکنه دیگه. هر علمی میاد یک بخشی از این عالم رو میگیره، تحقیق میکنه تا اون فرمول‌ها و قواعدش رو به دست بیاره. SO4H2 آقا اسید سولفوریک هست مثلا، اثرش اینه، اگه حرارتش بدیم مثلا رنگ شعله‌اش این میشه. CLNA نمک طعام هست، کلور با سدیم ترکیب بشه مثلا اینطوری میده، H2O آب است. نمیدونم علوم مختلف هر کدوم آمدن این پدیده هایی که خدا خلق کرده رو مورد مطالعه قرار دادن، به یه فرمول هایی رسید. مندلیف آمده مثلا جدول مندلیف کشف کرده که 104 عنصر یا 100 خورده عنصر در عالم هست. استقرایی البته، قیاسی که نیست، ممکن است هنوز عناصر دیگر در عالم باشه کشف بشه، ما خبر نداریم. هر علمی میاد یک بخشی از این پدیده‌های عالم رو میگیره، درباره روابط پدیده‌ها با هم دیگه صحبت میکنه و به یه فرمول‌های میرسه، بعضن هم نمیرسه، بعضی فرمول‌ها کشف میکنه 10 سال 20 سال صحتش تایید میشه، بعد از 20 سال دفعه رفض میشه، یعنی انکارش میکنن، میگن که نه این قاعده برقرار نبود. مثل اینکه آسپرین رو سابقا میگفتن آسپرین خوبه، الان میگن آسپرین نخورید مضر، چون این یه اثری در بدن میذاره که اثر منفی. قبلا آسپرین خیلی تجویز میکردن برای مثلا سردرد دونم دونم. علم همیشه همینطوره دیگه، علما تو هر رشته یک بخش از پدیده‌های این عالم رو، حالا راجع به حیوان، انسان، نبات، پدیده‌های شیمیایی، فیزیکی صحبت میکنن. نیوتن و دکارت و گالیله و امثال اینا آمدن گفتن ما میگیم عالم با قوانین مکانیکی داره اداره میشه، خب این حوزه علوم است و باید بریم با علوم مختلف این پدیده‌ها رو کشف کنیم. کی این قوانین رو قرار داده؟ خدا قرار داده. حالا البته خدا این قوانین رو قرار داده، خودش دیگه الان بیکار نشسته، همون حرفی که پاسکال میگفت. خدا یک بار برای اول بار این فرمولا رو قرار داد، مثل ساعتی که کوکش میکنیم، کوک کرد عالم رو، دیگه حالا بیکاره، فعلا استراحت. پس هم خدا رو داریم هم علم رو داریم، چه اشکال داره؟ اینجا بود یه عده از روحانیون مسیحی گفتن این حرفا کفرآمیزه. حال دقت بفرمایید، اینها میخواستن با این حرفا، یعنی علما میخواستن، علمای متدین میخواستن با این حرفا آشتی بدن، یه دفعه باز یه عده‌ای از نافهمهای کلیسا آمدن گفتن نه خیر این حرفا کفرآمیزه، اگر سیب رو از درخت جاذبه میندازه زمین پس خدا چه کاره؟ این پدیده پس به جاذبه مربوطه، به خدا مربوط نیست. خدا اگر قوانین مکانیکی در عالم قائل بشیم که این پدیده ها در اثر این عوامل مکانیکی داره اتفاق میشه، خدا بیکار میشه و این با دین نمیسازه. باز دوباره آمدن موضع گرفتن یه عده‌ای، یعنی همین تلاش هایی که بعضی از علمای متدین میکردن در وفاق و آشتی به این علم و دین، گاهی به ضررش بودن، چون تفسیر غلط میکردن از اینها یه عده علمای کلیسا، دوباره باز این تضاد بیشتر میشد و آشتی برقرار نمیشد. و از اون طرف وقتی اونا می آمدن چه این عکس العمل نشون میدادن، علمای کلیسا می آمدن در برابر این حرفا اون عکس العمل رو نشون میدادن، دوباره باز اینا از دین بیشتر بعدشون می آمد، می گفتن ما هر تلاش می کنیم آشتی بدیم، اینا دوباره نمی پذیرن، زیر بار نمی رن. اینا باعث می شد که هی شکاف بین علم و دین بیشتر بشه. در این وسط نیوتن یه کار دیگه کرد، میخواد جمع بکنه بین علم و دین. نیوتن در کتاب های مختلف اگر دیدید معناش اینه، نیوتن آمد گفت که خیلی از پدیده‌ها در این عالم هست که ما با علم میتوانیم کشفش بکنیم علتش چیه، اونجا احتیاج به خدا نیست. هر کجا در این عالم به یک بنبستی برخورد کردیم که نتوانستیم توجیهش کنیم که این علتش چیه، میگیم خدا خلق کرده. یعنی در حقیقت خدا رو پس برای رخنه پوشی لازم داریم، و الا مثلا باران چرا میاد علتشو میدونیم دیگه، آفتاب میخوره به آب دریاها تبخیر میشه، آب که تبخیر شد میره بالا، سبکتر میشه، فاصله مولکولیش زیاد میشه، میره بالا، بعد به یک حدی میرسه اونجا دوباره میعان صورت میگیره، سرد میشه، بخار تبدیل به مایع میشه، دوباره سنگین میشه، باز به طرف زمین میزه، میشه باران. اینجا احتیاج به خدا نیست. اما مثلا یه جاهایی میرسیم که مثلا چرا یه مثلا زن و شوهر هرچی بچه میارن پسره، دختر نمیشه. یه زن و شوهر هرچی فرزند میارن مثلا همش دختره، پسر نمیشه، یا پسره دختر نمیشه. این رو نمیدونیم، خداست. نیوتن برای اینجور جاها، جاهایی که علم قد نمیده، عقل بشر قد نمیده، گفت اینجا خدا میگیم این کار میکنه. به این جهت به خدای نیوتنی میگن خدای رخنه پوش. خدای نیوتن خدای رخنه پوش است. هر کجا گیر میکنه بشر و علم، اونجا رو میگیم خدا انجام میده. اما بعد از مدت این حرفم توسط بسیار از دانشمندان رد شد و صریحا گفتن حتی به خدای رخنه پوش نیوتن هم نیازی نداره، برای اینکه علم همه چیز رو میتونه کشف کنه. حالا امروز کشف نکنه، فردا کشف کنه. کسانی مثل عرض میشود که لابوازیه، لابلاس، هیوم، اینها آمدن گفتن هیچ مسئله نیست که از تحت نظارت علوم تجربی بیرون باشه، تا اونجا رو بریم دست خدا. همه پدیده‌های عالم تحت تجربه هستن. حالا هنوز بشر تجربه کافی پیدا نکرده تا علت رو کشف کنه، فردا کشف میکنه. نیاز به خدای رخنه پوش نیست. لذا حرف نیوتن هم خیلی مورد قبول باز واقع نشد. و نکته دیگری که باز باعث یک نوع نزاع و چالش شد بین علم و دین این بود که در دین، خب ما قائل هستیم، مسیحیت هم قائلن به اینکه انسان مکلف است، تکلیف داره. تکلیف فرع بر اختیار و اراده است. اگر انسان یک موجود مجبوری باشد که دیگه اختیار و اراده نداره. وقتی اختیار و اراده نداشت، تکلیف نداره. اینو ما در کلام و در علم و اصول و اینها هم بحث میکنیم دیگه. لقائل هست که انسان موجود مختار است، لذا مکلف است. مسیحیت هم همین رو میگفت. وقتی امثال گالیله و نیوتن و اینها آمدن قائل به قوانین مکانیکی شدن، گفتن عالم به وسیله یک سری فرمول ها و قوانین مکانیکی داره اداره میشه، علمای مسیحیت گفتن که این معناش این است که انسانم محکوم این قوانین است دیگه. وقتی عالم با قوانین مکانیکی اداره میشه، انسانم محکومه. ما که نمیتونیم قوانین عالم رو عوض بکنیم، جاذبه کار خودشو میکنه دیگه. باد به اختیار ما نیست که، طوفان به اختیار ما نیست، زلزله به اختیار ما نیست، طلوع و غروب خورشید به اختیار ما نیست. این پدیده‌ها پدیده‌های قهری طبیعتن. خب پس انسان میشه مقهور قوانین مکانیکی حاکم بر عالم. وقتی انسان شد مقهور و مجبور، یعنی مسلوب الاراده و الاختیار. وقتی انسان مسلوب الاراده و الاختیار شد، یعنی تکلیف نداره. وقتی تکلیف نداشت، دین دیگه به چه دردی میخوره؟ فلسفه دین از بین میره. پس احکام، اوامر، نواهی، احکام شرعی دیگه بی جا میشه. اینم باز باعث یک جنجال شد. گفتم که نمیتوانیم قوانین مکانیکی رو به نحو جبری و قهری حاکم بر طبیعت بدن، چون با اراده و اختیار تکلیف و دین و فلسفه شرایع آسمانی منافات پیدا می‌کنه. دوباره باز همین جنجال برقرار. این وسط یه نفر پیدا نمی‌شد که بین اینها بتونه جمع بکنه، یعنی بیاد یک حرفی بزنه که جمع بین طرفین بشه. بگو آقا نه، منافات نداره، قوانین مکانیکی باشد در عالم، انسان هم مختار با اراده باشد، همونطور که ما میتونیم جمع بکنیم. ما هم انکار نمی کنیم قوانین حاکم بر عالم را، اما در این حال این اون چنان هم نیست که جلو اختیار و اراده انسان رو بگیره. برای همین است که ما میگیم لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، یعنی جبر 100% نیست، تفویض 100% هم نیست، یعنی این چنین هم نیست که انسان واقعا آزاد بشه هر کاری دلش بخواد در این عالم بکنه. نه، ما مثلا خورشید را نمیتوانیم به اختیار خودمون حرکت بدیم، جا به جا بکنیم، طلوع غروبش رو عوض بکنیم. زمستان میاد، تابستان میاد، بهار میاد، پاییز میاد، اینا دیگه به اختیار ما نیست، ما محکوم این قوانینی. پس به یک معنا جبر در عالم حاکم است، ما مجبوریم که این قوانین رو پدیدار ببریم. اما در این حال توی همین مجموعه و سیستم یک درجه از اختیار ما داریم، اختیارمون محدوده. اینکه چه نوع لباس بپوشیم، کجا بریم، کجا بنشینیم، کی بخوابیم، کی بیدار شیم، اینو به اختیار خود، همین اختیاری که داریم. به همین میزان هم ما تکلیف داریم، خداوند تکلیف رو به میزان همین حدود اختیاری که به ما داده است از ما میخواد، بیش از این نمیخواد. این روی کسی نبود که در اروپا در عصر رنسانس خوب تبیین کنن، متکلمین مسیحی نمیتونستن اینا رو تبیین کنن، تفسیر کنن، یا اون مسئله قوانین مکانیکی رو. مثلا اگه قوانین مکانیکی گفتید خدا بیکار میشه، اگر قائل به خدا بخوایم باشیم دیگه قوانین مکانیکی رو باید بذاریم کنار، هر پدیده رو بگیم خدا این کار انجام میده. ما این رو تو کلام خودمون به این شکل جمع میکنیم، میگیم که پدیده های عالم یک روابط عرضی با یک دیگر دارن و همه پدیده های عالم یک روابط طولی با خدا دارن. روابط عرضی جای رابطه طولی رو نمیگیره، رابطه طولی هم جای رابطه عرضی رو نمیگیره. این رو تو کتاب‌های اعتقادات خود ما هم بحث کردن و مثال‌هایی هم زدن، تشبیه کردن. مثلا همون مثال پاسکال را که معروف است، که آقا چه اشکال دارد بگیم خدا عالم را مثل یک ساعتی کوکش کرده و دیگه به حال خودش رها کرده، این عالم داره با انرژی ها و پتانسیل های ذخیره شده در خودش داره میچرخه، پس دیگه الان خدایی در کار نیست. اگه فرض کنیم حرفی که برخی از متکلمین میزدن، متکلمین بی سواد، میگفتن لو جاز علال واجب العدم لما زر العالم، این ملا صدر رو داره توی اسفارم نقل کرده که برخی این چنین تصورشون هست، لو جاز علال واجب العدم لما زر العالم. اگر فرزن فرض کنیم که خدا عدم برش عارض بشود، ضرر به عالم نمیرسد. یعنی الان اگر به فرض واجب الوجود معدوم بشه، ضرر به عالم نمیرسه، چون عالم طبق اون فرمول تعبیه شده در خودش داره کار خودشو انجام میده، میچرخه، ساعت کار خودشو انجام میده. همین تفکر تو اروپا هم بوده. اصلا فکرها و اندیشه ها در خیلی از تطورات شما نگاه بکنید در همه جای دنیا بوده و هست. یعنی خاصیت اندیشه و فکر و تعقل همینه که محدود به یک جغرافیای خاص نیست. یعنی مثلا شما تو حجرتون نشستید یه فکری راجع به عالم و آدم به ذهنتون میرسه، شاید همزمان با شما در هزاران حجره دیگر در روی کره زمین هم همین فکر تو ذهن خیلی هم میاد. حالا این که من میگم همزمان، نمیخوام بگم یه فرمولی داره مثلا همزمانه، ولی همین فکری که شما کردید یک کس دیگر این فکر رو کرده. برید که مطالعه کنید توی مثلا تاریخ اندیشه و تفکر، ببین این که من به ذهنم زده، ببین مثلا به ذهن فلان فیلسوف قرن مثلا سوم میلادی هم زده. مثلا فکر و مسائل فکری این طوریه، یه اختصاصی به یک جغرافیای خاص نداره، بنده به زمین و زمان خاصی نیست. این لو جاز علال واجب العدم لما زر العالم تو فکر امثال پاسکال هم بوده که عالم مثل یک ساعتیست خدا کوکش میکنه، بعد دیگه اگه خود خدا هم واجب الوجود هم مثلا به فرض معدوم بشود این عالم سرجاش هست. بعضی ها باید تشبیه کردن، گفتن که رابطه عالم با خداوند مثل رابطه بنا و بناست. این رو علامه طباطبایی در بدایت الحکمه، در نهایت الحکمه باز بحث کردن، تو کتاب های فلسفی کلام بحث میشه که بنایی میاد بنایی رو میسازه، بعد خودش مرحوم میشه، از فوت میکنه، اما بنایش هست. فلاسفه ما بحث کردن آیا رابطه عالم با خداوند مثل رابطه بنا و بناست یا نه. حالا من میخوام یه اشاره بکنم به مباحثی که توی کتابای اعتقادات خود ما اینا مطرح شده و علمای ما اینطوری جمع میکنن، میگن که رابطه ارضی که بین پدیده‌های عالم هست این موضوع کار علوم است. علوم مختلف به این رابط ارضی میپردازن، مثلا آسمان با زمین چه نوع ارتباطی داره، چه تأثیر و تأثیر بینشون هست، دریا با صحرا، صحرا با آب، مثلا آب با خاک، خاک با خورشید، خورشید با ما، اینا چه رابطه؟ اینا موضوع کار علوم مختلف، اما یک رابطه طولی همه پدیده ها دارن با خالقشون که اون رابطه طولی هیچ وقت منقطع نیست، منقطع نمیشه. اون رابطه طولی هیچ وقت منقطع نمیشه و هر چقدر ما اکتشافات جدید علمی انجام بدیم هیچ وقت اون رابطه طولی رو نمیدونیم منتفیش کنیم. یعنی مثلا اگر کشف کردیم که آقا باران مکانیزمش اینه، آب دریا بخار میشه، بخار دوباره مایع میشه میاد رو زمین، خب میگن باشه. همیشه یک سوالی هست که کی این کار رو انجام میده، کی دریا رو خلق کرده، کی این خاصیت رو قرار داده در این دریا که وقتی خورشید بهش میخوره بخار میشه، کی این فرمول رو قرار داده که این بخار وقتی رفت در یک ارتفاع خاصی سرد که شد دوباره تبدیل به مایع بشه دوباره برگرده. بالاخره ما قبول داریم که تو این توپ وجود، البته توپ وجود که من میگم ماسه والله، همه ماسه والله را فرض کنید به شکل توپه، یه توپ، یه کره، کره ماسوالله مخلوقات خود. ما هیچ انکار نمی کنیم توی این توپ هزاران فرمول داره کار میکنه، قاعده برقراره توی این توپ، تو بخش های مختلفش، مادی، مجرد، نمیدونم انسان، حیوان، شجر، بقر، مدر، حجر، همه اینا با یکدیگر یک نحوه ارتباطات دارن، هیچ انکار نمیکنه. اما همیشه یک سوال اساسی هست و این است که این توپ را که خلق کرد، این توپ با فرمولاش، این از کجا؟ خداشناسی اینجا جواب میده، یعنی این رابطه طولی هستی، هستی ماسوالله با خالق، این رو دین باید حل کنه. منافاتی نداره قوانین مکانیکی رو در عالم قائل بشین، علوم هم برای خودشون ارزش دارن، اما این که ما علوم را گسترش بدیم، دقیق کنیم، تحقیق کنیم، هر چقدرم دقت بیشتری در علوم بکنیم، این جای اون رابطه طولی رو پر نمی کنه، چون همه این دقت ها تو روابط عرضی است و اون رابطه طولی ماسوالله با خالقش همچنان برقراره. حالا بعضی کتاب های عقاید این مسئله رو که میخوان تبیین بکنن، از همون مثال ساعت استفاده میکنن. ما خودمونم سابقا برای نوجوانا، جوانا کلاس عقاید داشتیم، اونا رو میگفتیم، عرض میشود، میگفتیم که اگه فرض کنیم یه ساعتی الان داره کار میکنه، خب بعد فرض کنیم که بگیم آقا این از یک ساعت پیش داره کار میکنه، میگیم خب پس از یک ساعت پیش یه نفر کوکش کرده که داره کار میکنه. حالا فرض کنیم از دو ساعت قبل داره کار میکنه، میگیم باش از دو ساعت قبل یه نفر کوک کرده که داره کار میکنه. فرض کنیم سه ساعت قبل، میگیم عیب نداره، شما سه ساعت هم نبگو، 300 سال قبل این ساعت داره کار میکنه، از 300 سال قبل. اون حرف ما سر جاشه، یعنی حرف ما رد نمیشه. شما هرچه زمان رو طولانی بکنی، اون حرف ما نفی نمیشه. ما میگیم خب از 300 سال پیش یه نفر کوکش کرده، چون کوک شدن احتیاج به کوک کننده داره. حالا زمان کوک شدن یک ساعت باشه، سه ساعت باشه، 300 سال باشه، 3000 سال باشه، هر چه باشه، این یه رابطه دیگری است که این ساعت که کوک شده کوک کننده میخواد. حالا میگیم که آقا بین پدیده های عالم در درون توپ ماسوالله، در درون کره مخلوقات، آقا این پدیده اون پدیده رو اداره میکنه، این پدیده اون پدیده رو، میگیم باشه، همه اینو به جواب بود، برید تحقیق کنید، هر چه میخواید کشف بکنید از این روابط عزیز، اینا منافاتی با اون نداره که بالاخره این توپ را کی خلق کرد، این فرمول ها را کی نهاد در درون عالم. اینو فلسفه جواب میده، این کار علم نیست اصلا، اصلا علم به این نمیپردازه. سوال اگه فلسفی باشه فلسفه باید جواب بده، اگه سوال علمی باشه علم جواب میده. این سوال فلسفیه، اون توی اروپا معزلی شده بود، نمیتونستن بین اینها جمع بکنن، رابطه طولی رو با رابطه عرضی خلط میکردن و همین ضعف ها در علمای مسیحیت باعث شده بود که به هر حال شبهات اهل علم به قوت خودش باقی بمانه و یه جواب درستی از ناحیه اینها نرسه. در این وسط یه آقای به نام رابرت بویل پیدا شد، اهل انگلستان و یک مکتبی بگیم، گرایشی، اندیشه به نام اهل ذوق را مطرح کرد. اهل ذوق که حالا اصطلاح انگلیسیش گویا ویروسیست، یعنی ویروسی یعنی اهل ذوق مثلا عرض می شود که این آقای رابرت بول آمد و چند تا مسئله رو مطرح کرد که باز آشتی بده بین این علم و دین. البته خودش باز مرتکب یک سری خطاهایی شد. ایشون آمد یه حرفای مطرح کرد، گفت که ما باید از دین سنتی دست برداریم، یه دین شیک مدرن خیلی لوکسی درست بکنیم موافق با عرض می شود علوم جدید، و از طرف آمد یه حرف خوبی زد، گفت که علم با دین منافاتی نداره، اتفاقا علم در واقع کاشف از نظم عالم است و خود نظم عالم یکی از ادله خداشناسی مگه نیست؟ برهان نظم. گفت از علم کمک میکنه به دین، چون علم نظم عالم رو کشف میکنه، چون همین کشف روابط یعنی در حقیقت کشف نظم در عالم و در پدیده‌ها، و ما وقتی به نظم میرسیم به ناظم میرسیم، خدا رو به عنوان خالق ناظم این عالم از راه نظم کشف میکنیم. پس این خودش یک راهیه ما آشتی بدیم بین علم و دین، و روی برهان نظم خیلی تأکید کرد که البته بعداً باز توسط هیوم میدونید برهان نظم مخدوش شد و تو کتاب های ما هم برهان نظم به عنوان یکی از براهین خداشناسی ذکر میشه. البته شیخون الاسلام حضرت آیت الله جوادی حفظه الله این رو برهان نمیدانن و در اون حساب احتمالات که معمولا تو کتاب ها می نویسن ایشون یه خدشه ای دارن که البته در جلساتی که خدمتشون بودیم بنده اون خدشه ایشون رو درست نتونستم هضم بکنم، با ایشون هم خیلی بحث کردیم و یه خدشه ایشون دارن، حالا خواستید مطالعه کنید توی این کتاب براهین اثبات وجود خدا که از ایشون چاپ شده مؤسسه اسراء اون بحث آوردن و تو همون سیر در ادله اثبات وجود خدا که عرض کردم ما نوشتیم دفتر تبلیغات چاپ کردم در برهان نظم، به نظرم میاد که من یه اشاره کردم به این که نه برهان نظم اونطوری که مطرح میکنن خدشه ای نداره روی حساب احتمالات. ایشون حساب احتمالات رو در اونجا جاری و صادق نمیدونن. حالا واردش الان نمیشه، اون یک بحث مبسوط مستقلی میخواد. به هر حال رابرت بویل آمد رو برهان نظم تاکید کرد و گفت از علوم تجربی ما استفاده میکنیم نظم عالم رو اثبات میکنیم و خدا رو هم میپذیریم به عنوان خالق ناظم این عالم. چه اشکال داره؟ بحث هایی هم راجع به انسان مطرح کرد آقای رابرت بول و این فرقه اهل ذوق، فقط چند تا شبهه اینها مطرح کردن، شبهه کلامی، و گفتن اینا رو بالاخره باید یه جوری حل کرد تا بین علم و دین وفاق برقرار بشه. یکی بحث شرور بود و حوادث ناگواری که در عالم هست، مثل اینکه مثلا یک کسی شش انگشتی میشه، یک کسی مثلا کوره، یک کسی شل به دنیا میاد، یا طوفان، زلزله، عقرب، امثال اینا که تو کتابای کلامی ما از قدیم مطرحه دیگه. بحث شرور، این کتاب عدل الهی شهید مطهری رو مطالعه بفرمایید همش همین بحث است و در اونجا هم باز ببینید همین بحث ها مطرح بوده. اینا نتونستن این شبهه رو خیلی هضم کنن یا حل کنن، این شبهه شرور عالم را، ولی در این حال یه فکرایی کردن و یک راه حلایی براش پیدا کردن که شبیه همین راه حلایی است که در کتاب‌های ما هم ذکر شده در بحث شرور. مثلا گفتن که شر اولا نسبی است، یعنی یه چیزی رو ما شر می‌دونیم، ما شر می‌دونیم، مثلا عقرب رو ما میگیم شر است، ولی اغلب برای خودش هم شره؟
نه خیلی.
ما خودمون رو محور قرار دادیم، بعد همه چیز با خودمون میسنجیم، میگیم مثلا شر چه فلان چیز شر باشه، یا زنبور مثلا برای ما شر باشه چون نیش میزنه، اما برای خودش که شر نیست. حالا کی گفته که انسان داور این عالم است؟ خیرات و شرور رو انسان باید تعیین بکنه. یه نکته که شر امر نسبی است. علمای ما میگن شر امر عدمی است، اصلا شر از عدم برمیخیزد، شر امر وجودی نیست و خداوند وجود خلق کرده و وجود هم همیشه خیر است. از زمان افلاطون هم این بحث مطرح بوده، افلاطون هم این بحث رو مطرح کرده، مرحوم علامه طباطبایی هم در بدایت الحکمه صفحه سمت چپ، حالا کدوم صفحه نمیدونم، ولی اونجا یادم هست که این بحث رو مطرح کردن که افلاطون میگفت موجودات عالم از پنج فرض بیرون نیستن: خیر محض، شر محض، خیر و شر مساوی، خیر اکثری، شر اقلی، شر اکثری، خیر اقلی، محصول به حس عقلی است. افلاطون این رو مطرح کرده، بعد میگه که خداوند خیر محض میآفریند، اشکال نداره، خیر اکثری هم بیآفریند، هیچ اشکالی نداره، اما خداوند شر محض اگر بیافریند اشکال داره، شر اکثری هم بیافریند اشکال داره، یک موجودی که شرش بیشتر از خیرش، این هم اشکال داره. خیر و شر مساوی رو هم به نظرم نمیپذیره افلاطون، میگه خیر و شر مساوی هم روچانی درش نیست، خداوند هر کاری میکنه باید یک روچانی داشته باشه، یا خیر محض یا خیر اکثری. علمای ما هم تقریبا همین رو پذیرفتن و حرف حکیمانه است. توی اروپا هم باز ببین همین بحث ها مطرح بوده، این رابرت بویل هم آمد گفت که خیرات عالم بیش از شرورشه و این شرهایی که ما میگیم شر نسبیه، شر اقلیه، اینا هیچ اشکالی نداره. خلاصه این بحث شرور یه مقداری اینها رو درگیر خودش کرده بود و یک راه‌حلی براش پیدا کردن. این اجمالی بود از تلاش‌هایی که در رنسانس، عهد رنسانس، برای وفاق بین علم و دین صورت گرفت. حالا بعضی موفق بودن، بعضی ناموفق، بعضی یه مقدار موفقیتشون بیشتر بود، بعضی کمتر. به هر حال این تلاش ها انجام شد. اما بحث آینده بحث عرض می شود رفتار کلیسا و روحانیون کلیسا بود و همچنین نقش اندیشه‌های فلسفی که منجر به دینگریزی شد در عهد رنسانس، انشاءالله در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.